نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان، وقتتون بخیر باشه. آمنه زرابی هستم در خدمتتون، دکترای تخصصی فلسفه تطبیقی و فارغ التحصیل از دانشگاه خوارزمی. خب ما مباحث منطق رو در خدمتتون بودیم در جلسات گذشته، اومدیم تعریفش رو گفتیم و کاربرد منطق رو، و بعد از اون رفتیم سراغ روابط میان ذهن، زبان و خارج، و پس از اون تعریف رو برای شما گفتیم، اقسام و شرایط تعریف رو توضیح دادیم، و حالا میخواییم بریم سراغ درس جدیدمون به نام استدلال استقرایی. بیایم ببینیم که توی این درس قراره چه چیزهایی رو ما یاد بگیریم. خب خدمت شما عرض کنم که استدلال یعنی چی؟ استدلال یعنی دلیل آوردن، یعنی استنتاج کردن، یعنی یه نتیجه گیری کردن. شما یک مجهولی رو دارید و قرار هست که این مجهول برای شما معلوم بشود. از طریق چی؟ از طریق استدلال. خب این استدلالی که الان گفتیم به معنای دلیل و به معنای استنتاج هست، خودش دو نوعه. ما بعضی مواقع استدلال قیاسی رو داریم و استفاده میکنیم، و برخی موارد استدلال استقرایی رو داریم. استدلال قیاسی معنیش چیه؟ معنیش اینه که توی این استدلال مقدمات ضرورتا نتیجه رو در پی دارن. ببینید کلن استدلال یعنی این، یعنی این که شما چند تا مقدمه رو، حداقل دو مقدمه رو در کنار هم قرار میدید و از اینها یک نتیجه ای رو به دست میارید، به این میگن استدلال. حالا اگر این مقدمات بیان نتیجه رو به صورت ضروری به شما بدهند، به این استدلال میگیم قیاسی. اما آیا همیشه اینجوریه؟ نه، گاهی وقتا هستش که مقدمات ضرورتاً به ما نتیجه نمیدن، بلکه نهایت کاری که میکنن اینه که یک حمایت نسبی از نتیجه میکنن، به این معنا که یعنی نتیجه ضروری به ما نمیدهن. در این صورت استدلال ما اسمش میشه استدلال استقرایی، که قرار بر این هستش که در این درس استدلال استقرایی برای شما توضیح داده بشه و انواعش رو برای شما بیان کنیم. خب خدمت شما بگم که استدلال استقرایی خودش انواع مختلفی داره. یکیش استقرای تمثیلیه، یکیش استقرای تعمیمیه، و دیگری استقرای تبیین بهترین نتیجه. خب ببینیم که این استدلال های استقرایی که برای شما الان گفتیم معنیش چیه. استقرای تمثیلی رو براتون با یک مثال توضیح میدم. شما فرض کن توی کلاستون سال گذشته شاگرد اول کلاستون یک دانش آموزی بود که حالا از لحاظ ظاهری به این شکل بود که یه عینک میزد، عینکش فریمش مشکی بود. این دانش آموز تیپ شخصیتیش اینجوری بودش که اولا که خیلی مثلا سفت و سخت و خیلی جدی با همه برخورد میکرد، بعد همیشه وقتی که استاد وارد کلاس میشد درس رو از قبل خونده بود و در حین درس دادن استاد یک سره از اون سوال میپرسید و اشکالاتش رو از استاد جویا میشد. یک همچی شخصی شده بود شاگرد اول توی مدرسه شما. دوباره سال بعد همین اتفاق افتاده بود، دوباره همین شخص شاگرد اول کلاستون شده بود. سال بعدش هم دوباره همین شکل. اما امسال که قرار هستش که شما برید ثبت نام کنید، میبینید که خب رفتید اول مهر شده سر کلاس نشستید، از شاگرد اولتون خبری نیست، میفهمید که مدرسهش رو تغییر داده. شخص دیگه‌ای به عنوان دانش آموز جدید وارد کلاس شما میشه. حالا این دانش آموز جدید ظاهرش رو که نگاه میکنی میبینی که یه دونه عینک زده، فریمش مشکیه، تیپ شخصیتش یک آدم خیلی جدی، سفت و محکم، و بعد اینکه از اینهایی هستش که دائما سر کلاس سوال میکنه از استاد، درسش رو پیش مطالعه میکنه. خب اولین چیزی که به ذهن شما میاد چیه؟ به خودتون میگید این شبیه اون قبلی است، پس اینم مثل اون قبلیه، شاگرد اول کلاسه. دقت کردین؟ به این میگن استقرای تمثیلی. یعنی اومدی چیکار کردی؟ یعنی دو تا امر جزئی رو، یعنی دو تا شخص رو، دو تا امر جزئی رو با همدیگه مقایسه کردی، دیدی که شباهت دارن با هم، و چون با هم شباهت دارند حکم یکی را به دیگری سرایت میدی. حکم اولی چی بود؟ این بودش که با این ویژگی هایی که داره شاگرد اول کلاسه، شاگرد اول بودن را به نفر بعدی که شاگرد دانش آموز جدیده شما سرایت دادی. درست شد؟ حکم اولی رو به دومی سرایت دادی. به این میگن استقرای تمثیلی. پس استقرای تمثیلی از مشابهت میان پدیده‌های مختلف برای توضیح بهتر مطالب استفاده میشه. توی چه شاخه‌هایی؟ توی مثلا ادبیات ما تمثیل رو داریم که همون تشبیه نامیده میشه، توی کتاب‌های کلیل دمنه، مرزبان نامه و امثال اینها. توی روانشناسی خیلی استفاده میشه، مراجعه کننده هایی که به شخص روانشناس رجوع میکنن و روانشناس اونجا میگه آها این مراجعه کننده مواردی رو که داره میگه شبیه مراجعه کننده قبلیه، پس اون مثلا حکمی که من برای قبلی صادر کردم، مثلا گفتم که شما افسرده هستید و برای رفع افسردگیتون باید این لیست کارها رو انجام بدهید، به این مراجعه کننده جدید هم همین حکم رو میدم، چون که شباهت دارن، مواردی رو که بیان میکنن شبیه هم هست، پس این هم افسرده است، پس برای این هم لیست مقابله با افسردگی رو ارائه خواهیم داد. این توی روانشناسی. در صنایع هوایی هم به همین صورت خلبان ها میان توی تمریناتشون از دستگاه های شبیه ساز پرواز استفاده میکنن. به هر حال این که این استقرای تمثیلی استدلالیه که برای رسیدن به نتیجه شما میای از تمثیل استفاده میکنی. حالا استدلال های تمثیلی قوت و ضعف دارن، یعنی اینکه میتونی قوی تر رو بگی کدومه و میتونی بگی ضعیف تر کدومه، اما در مجموع همه این استدلال ها رو میگی استدلالی ضعیفه، نتایجش احتمالیه. به خاطر چی؟ به خاطر چی ضعیفه؟ به خاطر اینکه شما صرفاً به خاطر وجود شباهت بین دوتا امر نمیتونی حکم یکی رو به دیگری سرایت بدی. درست شد؟ شما مثلا این دانش آموز جدید رو که دیدی عینکش اینجوری، رفتارش اینجوری، سر کلاس اینجوری عمل میکنه، آیا همینها کفایت میکنه بر اینکه این شاگرد اول کلاس باشه؟ نه قطعا، همچی چیزی کفایت نمیکنه. در نتیجه این استدلال استدلالی ضعیف هستش. خدمتون عرض کنم که استدلال تمثیلی رو شما اگر که نابجا به کار ببرید، منجر به یک مغالطه میشه به نام مغالطه تمثیل ناروا. این مغالطه تمثیل ناروا توی پیام‌هایی که حالا به صورت پیام‌های بازرگانی بعضی از شرکت‌ها از خودشون دارن جلوه‌گری میکنه، به این صورت که حالا برخی از شرکت‌ها و یا کارخونه‌ها تولیدات خودشون رو میان مشابه مثلا ظاهرش رو یا اسم اون تولید رو میان مشابه تولیدات و کارخونه‌های برند و معروف میکنن و با این کار مخاطب رو به گونه انگار به غلط میندازن، به اشتباه میاندازن و مخاطب فکر میکنه که انگار داره همون کالای اصلی رو با اون برند اصلی و معتبر خریداری میکنه به خاطر اون شباهتی که وجود داره، و در واقع اینجا مغالطه تمثیل ناروا استفاده شده. حالا برای اینکه ما بتونیم با این مغالطه تمثیل ناروا مقابله کنیم چی کار باید بکنیم؟ دو تا کار رو پیشنهاد میدیم. اول اینکه شما بیاد توجه کنید به وجوه اختلاف، نه اینکه به وجوه مشابهت توجه کنید. برعکس، شما باید به اون تفاوت‌ها توجه داشته باشید. مثلا یک مثالی که زده شده اینه که میگن کتاب‌های قدیمی مثل کالای خوراکیان، تاریخ مصرفشون که بگذره شما دیگه نمیتونید از اونها استفاده کنید. اینجا اومد چیکار کرد؟ اینجا اومد کتاب‌های قدیمی رو با کالاهای خوراکی مقایسه کرد. اینجا برنگردید بگید که زرابی خب این که امر جزئی نیستش، که یک شخص یا یک فرد نیستش که. بله، شما یک مجموعه رو اگر در نظر بگیرید، اون مجموعه در حکم جزئی هستش. مجموعه کتاب‌های قدیمی و مجموعه کالاهای خوراکی رو الان شما با هم دیگه مقایسه می‌کنید. خب میگه که اینها شبیه هم هستند، در نتیجه وقتی که تاریخ مصرف داره کالای خوراکی، پس کتاب‌های قدیمی هم تاریخ مصرف داره و دیگه نباید ازشون استفاده کرد. خب اینجا مغالطه تمثیل ناروا اتفاق افتاده. شما باید چی بگید اینجا؟ باید بیاد وجوه اختلاف رو بیان کنید. بگید که شما اونجا داری کالای خوراکی رو مثال میزنی که خوراک جسمتونه، اونور شما داری کتاب قدیمی رو مثال میزنی که خوراک روحه. درسته که هر دو خوراکن و استفاده میشن، اما یکی برای جسم و دیگری برای روح هست. پس وقتی که به این تفاوت‌ها اشاره میکنی، میتونید از این مغالطه تمثیل ناروا بالاخره باهاش مقابله کنید. دومین کاری که میتونید بکنید اینه که بیاد یک استدلال تمثیلی مخالف این رو پیدا کنید. یعنی این که مثلا کتاب‌های قدیمی رو بیایی مقایسه کنید با اشیای قدیمی. وقتی که اشیای قدیمی برای ما ارزشمند هستن، پس کتاب‌های قدیمی هم مثل اون اشیای قدیمی برای ما ارزشمندن. اینجا شما اومدی در واقع چیکار کردی؟ یک استدلال تمثیلی مخالف رو بیان کردی برای مقابله با این نوع مقالطه. خب ما استقرای تمثیلی رو خدمتون عرض کردیم، حالا میریم سراغ استقرای تعمیمی. ببینیم در استقرای تعمیمی چه حرفی میتونیم بزنیم. خب اون دانش آموزه رو یادتونه، براتون مثال زدیم. شما فرض بگیر مثلا رفتی مهمونی خونه خالت، دختر خالت برمیگرده میگه که ببین خبر داری یه دونه دانش آموز جدید ما تو کلاسمون داریم، عینک میزنه با فریم مشکی و بعد شخصیتش اینجوری خیلی جدی، خیلی سفت و محکم، از اونور خیلی مثلا از معلممون سوال میپرسه و فلان و اینها و شاگرد اول کلاسه. خب اینو به شما میگه. خب از اونور شما یه دوست دیگه داری تو یه مدرسه دیگه، اون دوستتون هم یه روز مثلا با هم دیگه ملاقات دارید، اونم میاد برای شما تعریف میکنه راستی خبر داری شاگرد اول کلاس ما میدونی چه شکلیه، یه دونه عینک سیاه میزنه، رفتارش اینجوریه، اما معلم سوال میپرسه. خلاصه این که شما با موارد متعددی برخورد میکنی که میبینی همشون یک شی، یعنی مشابهت های ظاهری دارن و همشون هم شاگرد اولن. خب چی میشه؟ چه اتفاقی میفته توی ذهن شما؟ اولین اتفاقی که میفته اینه که ذهن شما به این نتیجه میرسد که هر کس که عینک مشکی بزند که اخلاقش خشک باشد و سر کلاس از معلم دائم سوال بپرسد شاگرد اول کلاس است. دقت کردی؟ ببین شما یعنی اومدی این حکم رو سرایت دادی به همه کسایی که عینک مشکی میزنن و اخلاقشون خشکه و سر کلاس دائم سوال میکنن، این حکم رو تعمیم دادی به همه افرادی که این ویژگی رو دارن. به این استقرا میگن چی؟ استقرای تعمیمی. مثل این میمونه که شما هرچی که کلاغ تا حالا توی زندگیتون دیدید مشکی بوده. مثلا اومدی تو تهران کلاغ مشکی دیدی، رفتی اصفهان کلاغ مشکی یا سیاه دیدی، رفتی مثلا تبریز کلاغ سیاه دیدی، رفتی یه کشور دیگه دوباره کلاغ سیاه دیدی. خب وقتی که شما هی کلاغ سیاه میبینی، به این نتیجه میرسی که پس همه کلاغ‌ها سیاه هستند. سیاه بودن رو تعمیم میدی به همه کلاغ‌ها. به این نوع استقرا میگن استقرای چی؟ تعمیمی. خب مثل همون تست آیکیو میمونه. شما مثلا میای تست آیکیو رو میخوای توی یک مدرسه بگیری. خب تست آیکیو رو اگر شما بخوای توی مثلا مدارس بگیری، شما فرض کن دانشجویی هستی که استادت به تو این تحقیق رو میده که میگه که تست آیکیو برای دانش آموزان رده سنی 18 سال رو شما برو تحقیق کن و نتیجه تحقیقت رو بیار به من بده. خب آیا برای شما این امکان وجود داره که بری تمام دبیرستان‌های کل کشور ایران رو ببینید و این تست آیکی رو از تک تک این افراد بگیرید؟ آیا امکان برای شما هست؟ نه قاعدتا. پس برای اینکه این تحقیق برای شما مقدور باشه و عملی باشه، کاری که میکنید اینه که میاد چیکار میکنید؟ میگی که من میرم مثلا دبیرستان‌های دخترانه منطقه 7 رو یه سرچ میکنم و پژوهش میکنم. خب حالا باز هم آیا شما برای تست آیکیو دختران دبیرستانی منطقه 7 میری همه دبیرستان‌های منطقه 7 رو باهاشون تست رو بهشون ارائه میدی و تست میگیری ازشون؟ نه قاعدتا، باز هم این کار رو نمی‌کنی. اولین کاری که کردی اینه که جامعه آماریت رو مشخص کردی. جامعه آماری شما الان شدن کیا؟ شدن کل دانش آموزان دختر منطقه 7 دبیرستانی. خب از بین این جامعه آماری شما میای به صورت تصادفی چند تا از مدارس رو انتخاب میکنی. دقت کن، به صورت تصادفی، نه از پیش تعیین شده، به صورت تصادفی چند تا مدرسه رو انتخاب میکنی و میری توی اون چند تا مدرسه این تست آیکیو رو ارائه میدی و بعد چیکار میکنی؟ و بعد این نتیجه رو میگیری ازشون، جواب نتیجه مثلا میگی که آیکیو بالایی دارن، به این نتیجه رسیدی که آیکیو بالایی دارن، بعد توی تحقیق دانشگاهیت مینویسی که چی؟ دانش آموزان دختره 18 سال دبیرستانی منطقه 7 آیکیو بالایی دارن. خب این نتیجه‌ای که گرفتی در واقع شما اومدی آیکیو این دانش آموزان رو تخمین زدی، یعنی حدودی بیان کردی. چرا حدودیه؟ به خاطر اینکه شما نیومدی که تک تک دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 7 رو ازشون تست بگیری، نیومدی این کار رو بکنی، که بلکه اومدی یک نمونه های تصادفی رو از این مسد انتخاب کردی. برای همین نتیجت هم نتیجه احتمالی و تخمینیه. درست شد؟ خب پس این میشه چی؟ این میشه استقرای تعمیمی. استقرای تعمیمی هم باز برای اون هم اصطلاح قوی و ضعیف استفاده میشه، مثل همون استقرای تمثیلی. اون وقت این استقرا توی علوم تجربی خیلی کاربرد داره. مثلا شما فرض رو بگی برای اینکه شما توی آزمایشگاه هستی، تو آزمایشگاه شیمی، میای آهن رو یه مثلا حرارتی بهش میدی، میبینی که منبسط میشه. بعد مثلا این یه چیز دیگه مثل روی رو حرارت میدی منبسط میشه، مس رو حرارت میدی منبسط میشه، همینطور فلزات مختلف رو حرارت میدی تو شرایط مختلف، مکانهای مختلف، میبینی که نتیجه مشابهی دارن، همشون چیان منبسط میشن. از این چه نتیجه‌ای میگیرید؟ نتیجه میگیرید که فلزات، همه فلزها همیشه در اثر حرارت چی میشن؟ منبسط میشن. به این استقرا میگن استقرای تعمیمی. پس استقرای تعمیمی توی علوم تجربی خیلی کاربرد داره. حالا شرایط این استقرای تعمیمی چی میتونه باشه تا ما بتونیم یک استقرای تعمیمی قوی رو داشته باشیم؟ شرایط اینجور هستش که نمونه های ما باید حتما تصادفی باشن. یادتونه اون نمونه های دانش آموز دختر منطقه 7 رو براتون گفتیم؟ مثلا اینجور نباشه که به عنوان حالا مثال شما برید پیش رئیس منطقه 7، بعد رئیس منطقه 7 بگه که ببین شما باید فلان مدرسه و فلان مدرسه رو حتما بری، غیر از اینا نباید مدرسه دیگه بری. بعد شما میگی خب نمیشه که اینجوری، نمونه ها تصادفی در نمیاد که. پس برای اینکه بخوای استقرات قوی باشه، استقرای تعمیمیت، نمونه هات باید تصادفی باشه. دومی که نمونه هات باید متفاوت باشه. یعنی چی؟ یعنی که طیف های مختلف توی جامعه آماری تو وجود داشته باشن. مثلا اینطور نباشه که اگر همون دانش آموزان رو قرار انتخاب کنی فقط مثلا دانش آموزان دبیرستان های غیر انتفاعی رو انتخاب کنی، یا فقط دبیرستان های دولتی، یا فقط مثلا تیزهوشان رو انتخاب کنی. نه، باید متفاوت باشه. مثلا چند تا از تیزهوشان باشه، چند تا از غیر انتفاعی باشه، چند تا از دولتی باشه، و به همین ترتیب. و بعد اینکه نسبت مناسبی وجود داشته باشه. مثلا اگر که جامعه آماری شما 300 تا مثلا به عنوان مثال دانش آموز باشه، شما از 300 تا دانش آموز حداقل مثلا 180 تا دانش آموز رو باید ازشون تست گرفته باشی تا بتونی یک نتیجه خوب و قوی رو ازش در بیاری بیرون، با وجود اینکه نتیجه احتمالی و تخمینی هستش. به هر حال این شد استقرای تعمیمی ما. آخرین استقرا استنتاج بهترین تبیین نامیده میشه که بیشتر مربوط به چه افرادیه؟ کسانیه که شغلشون کاراگاهه. کاراگاه ها یه صحنه جرم رو میبینن، یا مثلا میان میبینن که یک خونه ای رو دزد زده. خب میان احتمالات مختلف رو مد نظر قرار میدن. مثلا میگن که شاید مثلا دوربین ساختمون رو از کار انداخته، شاید کلید داشته، شاید مثلا به این طریق یا به این نحو وارد شده. شایدها و اگرهای مختلف رو میان کنار هم میچینن و بعد یکی یکی اینا رو حذف میکنن بر اساس شواهد و قرائنی که میبینن. یه مثال دم دستی تر، مثلا شما شکلات ها یا شیرنی هایی که تازه مثلا مادر خریده و قایمشون کرده که بچه ها مثلا استفاده نکنه، اینو نگه داره برای مهمون. خب بعد مهمون میاد، مادر میره این شکلات ها و شیرنی ها رو برداره بیار پذیرایی کنه، میبینه ای دل غافل هیچی توی ظرف باقی نمونده. بعد میگه ای بابا چی شده این شکلات ها؟ چه اتفاقی براشون افتاده؟ دخترم اومده خورده، شاید مثلا پسرم اومده خورده، شاید مثلا همسرم برده اینو سر کار. ببینید احتمالات مختلف رو در نظر میگیره و بعد دونه دونه اینها رو بررسی میکنه. این استنتاج بهترین تبیین توی مسائل علمی و جهت بررسی فرضیه های علمی بسیار کاربرد داره. این بود درس استدلال استقرایی که در خدمتتون بودم. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. انشالله تا جلسه آینده در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدارتون.
شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید. بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. ساعت 11:54 است. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. سطر اول. واژه ها در صفوفی منظم کنار یکدیگر می نشینند. سطر دوم. کلمات سمفونی دلنشینی را به گوش می رسانند. سطر سوم. ورقها یک به یک با تنینی خوشاوا در مجموعی گرد هم می آیند تا کتاب این یار مهربان دست به دست شود و در خاطرها بماند و صفحات زندگی ما را خوش رنگ کند. سطر پایانی. اکنون روز تولد توست، روز جشن تو، جشن امضای کتاب.
تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
چرا کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خری؟ نسل جدید کهف‌پوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کهف‌پوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خری؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 103828 پیامک می‌کنید یا از سایت sana3d.com سفارش کفپوش میدهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا، کت و شلوار اتومبیل شما.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم. نوآوری در صنعت تغذیه کودک. شرکت بیسکویت گرجی با انجام مطالعات و تحقیقات در صنعت غذای کودک، بیسکویت جدید برای تغذیه کودکان و نوجوانان تولید و عرضه نموده است. بیسکویت بیسکو پلاس حاوی ویتامین های آ، سی، دی، ای و تمام ویتامین های گروه بی و مواد معدنی شامل روی، مس، سلنیوم، یود و آهن است که به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک می‌کنند. بیسکو پلاس دارای تاییدیه انجمن تغذیه کودکان ایران.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک تا، تو دوست منی یک تا، رشته یه صابونی داره، کف فراوانی داره، یک تا بوده یک تا، در
میکنه پارچه ها رو، حال مهربونی داره. یکتا بوده یکتا،
یکتای جدید حاوی رشته صابون. یکتا سرچشمه پاکی ها.
ساعت 16 رو اعلام میکنم از تهران شبکه رادیوی فرهنگ، و اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید.
چاپخانه.